بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیه هشتم بود که تنبیه هشتم این بحث بود که اگر مجمع حرمتش بالاضطرار ساقط شد، آیا امرش اون فرد را شامل میشه یا نه؟ آیا اون فرد را اگر ما اتیان بکنیم در مقام امتثال صحیحه و امتثال محقق میشه یا نه؟ مثل اینکه کسی در اثر اضطرار اتلاف مال غصبی برش جائزه، میتونه با این آب غصبی وضو بگیره و وضوش صحیحه یا نه؟ کسی مستر شده در بودن در یک مکان غصبی، این شخصی که مستر به بودن در مکان غصبی، نمازی رو که میخونه این نماز صحیحه یا نه؟ خدمت شما عرض کنم که گفتیم که در دو مقام بحث میکنیم. مقام اول این بود که اضطرار لابسوء الاختیار بود و در مقام اول گفتیم اون عمل صحیحه و امر اون عمل رو شامل میشه. مقام دوم که وارد شدیم اضطرار به سوء اختیار بود، کسی خودش رفته وارد مکان غصبی شده، الان که بخواد از این مکان خارج بشه 10 دقیقه مثلا احتیاج داره به وقت که تا طول بکشه از مکان غصبی بیاد بیرون. گفتیم در اینجا 2 تا بحث هست. یه بحث اینه که این خروج از مکان غصبی حکم شرعیش چیه؟ من رفتم در مکان غصبی، الان بخوام با سرعت بیام بیرون 10 دقیقه وقت لازمه. این تصرفی که در این ملک غیر میکنم و غصبی هستش، این تصرف من حکم شرعیش چیه؟ مسئله دیگه که بحث هستش اینه که خب اگر در حین خروج من نماز رو خوندم، اون نماز آیا صحیحه یا باطله؟ پس در 2 جهت بنا شد بحث کنیم. در جهت اول که حکم خروج من از این مکان غصبی بود، گفتیم اقوال در مسئله 5 تاست. مرحوم شیخ می‌فرمود، من تبع شیخ، که خروجش از این مکان غصبی شرعاً واجبه و این در حین خروج معصیتی هم مرتکب نشده، یعنی مستحق و عقوبت نیست. این 10 دقیقه وقتی که تصرف میکنه در این ملک و از این ملک خارج میشه، این خروج شرعاً واجبه و این خروجش بر این خروج 10 دقیقهش عقوبت نمیشه در قیامت، مستحق و عقوبت نیست. مرحوم آخوند قولش این بود که این خروج فاقد حکم شرعی است، نه واجب از شرع نه حرام از شرع، فقط عقلا واجبه. چرا عقلا واجبه؟ به خاطر این که عقل میگه تو کاری بکن که اقل عقوبتا باشه. الان اگر خارج بشی به خاطر این 10 دقیقه 10 تا چوب خواهی خورد، اما اگر خارج نشی بعد چوب بیشتری میخوری. برای اینکه اقل چوب، همونطور که میدونید در نظر عقل دفع ضرر محتمل عقلا واجبه، دفع ضرر زائد هم عقلا چیه؟ واجبه. پس بنابراین عقل میگه از خانه خارج شو و این خروج واجب نیست شرعا بر من و این وجوب شرعاً بر من حرام نیست، اما روز قیامت به خاطر این تصرف 10 دقیقه‌ای مستحق عقوبتم. چرا؟ چون اون نهی از این تصرف رو که به اضطرار ساقط شد معصیت کردم، چون همین که مستر شدم به سوء اختیار میشه معصیت اون نه، نه ساقط میشه در واقع به معصیت. این هم فرمایش مرحوم آخوند و من تبع ایشان مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدره. مختار ما در مسئله ماها از کسانیم که قائلیم این خروج حکمش حرمت فعلیه منجز است و معصیت الهی است. ولو در نظر عقل، عقل میگه این معصیت رو مرتکب بشو حتما، چون اگر این معصیت رو مرتکب نشی معصیت بزرگتر رو مرتکب میشی، اما این معصیت رو مرتکب بشو. ما قائلیم که خروج از این دار حرمت فعلی منجز داره و این هم در قیامت مستحق عقوبته. به خاطر چی؟ به خاطر معصیت. و وقتی که میگیم حرمت داره، نه اینکه قبل از استرار حرمت داشته، الان که مستره، یعنی همین فعلا برش حرامه، همین فعلنی که در حال خروجه، این تصرف بر او چیه؟ حرامه. دلیل ما چیه؟ اینا بحثای امروزه. دو تا دلیل ذکر کردن برای سقوط حرمت. ببینیم این دو تا دلیل تمامه یا تمام نیست. دلیل اولی که آوردن بر اینکه خروج شرعاً حرام نیست، از مرحوم آقای در کلمات مرحوم آقای خویی هم آمده این دلیل. ایشان فرموده آقا شرط فعلیت تکلیف چیه؟ قدرته. تکلیف عاجز چیه؟ عقلاً قبیحه. من اگر قدرت بر اتیان یک فعلی ندارم، شارع اون فعل رو بر من واجب کنه. این تکلیف به اتیان و وجوب قبیح هست یا قبیح نیست؟ این ایجاب قبیحه یا قبیح نیست؟ خب معلومه قبیحه. من نمیتونم یک فعلی رو انجام بدم، شارع اون عمل رو بر من ایجاب کنه، واجب کنه، این قبیحه. و چون قبیح محاله، تکلیف من به فعل چیه؟ محاله. ایجاب محاله. حالا اگر من قدرت بر ترک ندارم، شارع بر من اون فعل رو حرام کنه، تحریم کنه، این تحریم قبیح هست یا قبیح نیست؟ ببینم قبیحه. چرا؟ چون قدرت بر ترک ندارم. شارع فعلی رو میخواد بر من حرام کنه که من قدرت بر ترکش ندارم، عاجز از ترکم. چطور میشه شارع بر من تحریم کنه؟ این تحریم قبیحه. لذا نکتش اینه که گفته شده قدرت چیه؟ شرط فعلیت تکلیف. شرایط عامه تکلیف سه تاست: بلوغ و عقل و قدرت. قدرت در نزد معروف شرط فعلیت تکلیفه. خب این بر من قبیحه. خب سوال میکنم من الان کجام؟ وسط این خانه. این 10 دقیقه آینده رو من باید تصرف بکنم، یعنی نمیتونم ترک تصرف کنم. چرا؟ چون همین لحظه از وسط خانه بیام بیرون 10 دقیقه حداقلش طول میکشه. پس من قدرت بر ترک این 10 دقیقه تصرف رو ندارم، نمیتوانم. بله میتوانم بیشتر توقف کنم، اما کمتر از 10 دقیقه دیگه قدرت ندارم. همین آن از اینجا بیام بیرون 10 دقیقه حداقلش چیه؟ زمان میبره. شارع بگه این 10 دقیقه آینده تصرف تو در این ملک در 10 دقیقه آینده بر تو حرامه، من قدرت بر ترک دارم یا ندارم؟ ندارم. یعنی امکان نداره بتونم این 10 دقیقه آینده تصرف قصبی رو انجام ندم، چون همین آن حرکت بکنم با حد اکثر سرعت از این ملک بیام بیرون 10 دقیقه چیه؟ زمان میبره. من قدرت بر ترک این 10 دقیقه توقف رو ندارم. پس وقتی قدرت بر ترک ندارم، شارع این تصرف 10 دقیقه را اگر بر من تحریم کنه، حرام کنه، من عاجزم، قدرت بر به اصطلاح موافقت ندارم، قدرت بر ترک این تصرف ندارم. وقتی که قدرت ندارم میشم عاجز. وقتی شدم عاجز تکلیف قبیحه. صدور تکلیف قبیح از شارع چیه؟ محاله. من چه عدم قدرت عقلی ها دیگه. چون من الان اگر بخوام قصب رو ترک کنم، حداقل زمان لازم و ضروری چیه؟ 10 دقیقه است. این تصرف آینده 10 دقیقه رو الان اگر شارع بر من حرام کنه، من میتونم این تصرف در ملک غیر ترک کنم؟ قدرت ندارم. قدرت عقلی اینجا، چون حداقل اقلش من 10 دقیقه زمان لازم دارم تا چیه؟ از ملک بیام بیرون. پس این 10 تصرف 10 دقیقه‌ای ضروریه. امکان ترکش من ندارم، قدرت بر ترک ندارم. و قبه تکلیف عاجز چیه؟ عقلیز. و استحاله صدور قبیح از شارع چیه؟ امر بدیهی و ضروری است. بنابراین منی که قدرت بر ترک تصرف این 10 دقیقه رو ندارم، چطور شارع بر من تحریم میکنه؟ و حال این که متفقون علیه، که متفقون علیه نه، بین قائلینش که اکثریتن قائلینن، اکثر علماء ما قائلن که قدرت چیه؟ شرط تکلیف، شرط فعلیت تکلیف. عاجز تکلیف نداره. این وجه اولیست که گفتن این فعل نمیتواند بر مکلف حرام باشه چون قدرت بر ترک نداره. من 10 دقیقه آینده رو باید تصرف قصبی بکنم، اصلا نمیتوانم، مگر اینکه از اولیاء خدا باشه که تیل عرض داشته باشه، که اولیاء خدا که قصب نمی کنن ملک مردم رو، که اینم مفروغ عنه که از اولیاء خدا قطعا چیه نیز، اگر بود که نمی رفت تو ملک مردم، چون فرض کردیم نه به سوء اختیاره، گفتیم استرارش به سوء اختیاره، خودش رفته. این 10 دقیقه مستر، اولش که مستر نبود، این 10 دقیقه کاری کرد که خودش مستر شد. اینقدر رفت که 10 دقیقه زمان لازم داره تا برگرده دوباره چیه؟ از ملک خارج بشه. بنابراین اینم مفروغ عنه که از اولیاء خدا نیستش، که ولی خدا معلوم نیست اونجا باشه، مگر اینکه باید بدونه دوباره تو زمین قصبی یا بارش از آسمان دستش دراز کنه. حالا اینا که تیل عرض داره، من این قدرت هم داشته باشن که دستشون دراز کنه. خب خدمت شما عرض کنم که این بیانیست که فرمودن این حرمت نداره. این بله مرحوم آیخوی از این بیان استفاده کرده برای این که برای این شخص نمیتونه این فعل حرام باشه. این دقت کنید، ما ها قائلیم که درست قدرت نداره اما حرمت فعلی رو داره. چرا؟ اختلاف اون سر یک کلمه است و اون اینه که تکلیف عاجز که تعجیزش به نفسهی بوده قبیح یا قبیح نیست. خیلی اینجا برهان نداره، جای بحث استدلالی نداره. کسی که به سوء اختیار خودش را عاجز کرده، خودش را اختیار، یعنی بعد از این که تکلیف برش فعلی شده خودش را عاجز کرده، آیا بقای تکلیف نسبت به این، بقای تکلیف نسبت به این قبیح یا قبیح نیست؟ ما قائلیم که نقبی نداره. دقت کنید، این قبل از این که داخل در این ملک بیاد، این 10 دقیقه تصرف رو قدرت داشت بر ترکش. چگونه قدرت داشت؟ وارد ملک نشه. آیخوی هم قائله که و قبل از اینکه وارد ملک غیر بشه، این 10 دقیقه تصرفش برای چی بود؟ حرمت فعلی داشت. این خودشون قبول داره، لذا قائله که عقوبتش به خاطر معصیت این تکلیف فعلی است. منتها مستر شد به این ارتکاب 10 دقیقه، این تصرف 10 دقیقه، اما این ارتکابش به اختیار خودش بود. خودش عاجز کرد. حالا که خودش را عاجز کرد، آیا بقا این تکلیف نسبت به این شخص عاجز بعد از تعجیز عقلا قبیح یا قبیح نیست؟ یه بحثی است که نمیشه مدلل کرد و مبرهن کرد. نه، اون لغیت دلیل دیگه است، اون لغیت بحث دیگه است. خودش فی نفس میگن این همه سفرس میگن چرا مثلا دروغ گفتن قبیحه. عقل ما درک میکنه که آقا اگر شما شخص عاجز رو تکلیف بکنی، این تکلیف کار قبیحیه. دقت کردی؟ این تکلیف فعل قبیحیه. نه، اون یه بحث دیگریست، اینجا ارتباط نه، اون مربوط به مقدمات مفوته است. الان شون هم قائل از آیه صد از کسی است که قائله بعد از فعلیت تکلیف اگر ما خودمون رو تعجیز کردیم، بقاءً بقاء تکلیف دیگه باقی نمیمونه، اما نه به بیان آیه خویی که قبح باشه. ف فرق نمی کنه، تکلیف هیچ فرق نمی کنه، فقط تو مقدمات مفوته اثر داره. نه ببینید، در ما نحنفه اونی که بحثه ابقاء تکلیفه، چون تکلیف مثل بقیه امور حدوث و بقایی داره، تکلیف فعل مولاست، ابقایش اینا میگن قبیحه. چرا؟ چون اگر گفتیم تکلیف عاجز قبیحه، حدوثن و بقاءن قبیحه. حالا حدوث تو اون برن دوم خواهم گفت. پس اینی که ما قائلی ما ابقاء تکلیف قبیح نیست، اگر عاجزی رو که تعجیز به اختیار خودش بوده، شخصی قدرت داشته بر چی؟ بر یک فعلی یا بر یک ترکی و بعد مکلف شده به اون فعل یا مکلف شده به اون ترک. دقت کردیم که ما نحنفی همین هستش، وقتی که مکلف میشه در این صورتی که تکلیف شده و خودش به اختیار خودش خودش مستر کرده، یعنی قدرت را از خودش سلب کرده، گفتیم آقا ابقاء تکلیف نسبت به این شخص عقلا قبیح نیست. لذا بعد از این که وارد این خانه شد، قبل از ورود به خانه که خب با ایشون اختلافی نیست، معلومه که تصرف این 10 دقیقه خروجی قبل از ورود چیه؟ حرامه، حرمت فعلی داره. اما بعد از این که وارد شد و مستر شد به این تصرف خروجی، دیگه نمیتونه تصرف خروجی رو ترک کنه، ایشون قائله که ابقاء تکلیف نسبت به این چیه؟ قبیحه. فرق نمی کنه، تکلیف عاجز قبیحه، حدوثن و بقاءن میشه قبیح. ما ها گفتیم بله حدوثن و بقاءن تکلیف قبیحه، اما یک شرطی داره، شرطش اینه که عجز به فعل خود مکلف نباید باشه. اگر مکلف خودش را عاجز کرد، بعد از تعجیز دیگه بقاء تکلیف و ابقاء تکلیف قبیح نیست. اون اشکال دیگریه، این اشکال الان بحث حسن قبشه. نه، سرش نکتش در اشکال بعدی روشن‌تر میشه که چرا قبیح نیست. ما ها قائلیم که تکلیف عاجز اگر تعجیز به فعل خودش باشه، یا به تعبیر دقیق‌تر به سوء اختیار خودش باشه، که به سوء اختیار وقتی هستش که چیکار میکنه؟ تکلیف فعلی شده و قدرت بر امتثال داشته و خودش چیکار کرده؟ عاجز کرده. نمیشه اونجا، چون سوء اختیار نیست. این کلمه سوء اختیار معناش اینه که بعد از فعلیت تکلیف کاری میکنه که چیه؟ که دیگه قدرت نداره، اون موضوع را از بین میبره. دقت کنین، اون موضوع را از بین میبره، اون معناش اینه که موضوع به اصطلاح وقتی که از بین میره تفویت ملاک نمیشه. اینجا چون تفویت ملاک میشه نکتهش، لذا کلمه سوء اختیار را آوردی. سوء اختیار شاره. برای ملاک هستش، یعنی اگر قبل از وقت آب ریخت، اینجا چیکاره؟ اینجا به اصطلاح تعجیز کرده اما به سوء اختیار نبوده، چون نماز بعد از وقت ازش تفویت ملاک نمیشه، چون نماز با وضوع از کسی ملاک داره که با آب وارد وقت بشه، اگر بدون آب وارد وقت شد اصلا ملاک نداره. لذا این هستش که در ما نحنفی ما ها گفتیم آقا تکلیف عاجزی که تعجیزش به سوء اختیار خودش بوده عقلا قبیح نیست. ایشون اگر کسی قائل قبیحه، ما دلیلی نداریم که بگیم اثبات کنیم، چون حسن و قبح چیزی نیست که بشه مبرهن یا مدللش کرد. این دیگه وجدان ماست که آیا قبح رو درک میکنیم یا عدم قبح رو درک میکنیم. ما ها قائلیم که تکلیف عاجزی که تعجیز از ناحیه خودش و به سوء اختیار بوده، تکلیف این قبیح نیست اصلا. اون لایونافل اختیار به این معنی که گفتن حسن و قبح نیست، به معنی عقوبته.
این شخصی که میگن
مستحق عقوبت، اما به خاطر معصیت تکلیف فعلی 20 دقیقه قبل، اما فعلا دیگه حرمتی نداره، همون تکلیفی که قبلا معصیت شد بالاسترار. این وجه اولی که ذکر شده که چرا حرمت نمیتونه داشته باشه. یعنی اگر شک بکنه معناش اینه که نمیدونه که آیا حرمتی هست یا حرمتی نیست. وقت در اینجا باید رجوع کنه به اصل عملی، چون اصل عملی باید منجز یا معذر باشه. در ما نحن فی نه اصل منجزی داریم نه معذر، اصلا جاری نمیشه. بله؟ نه، احتمال تکلیف اون موقع که یقینه به تکلیفه، نسبت به الان احتمال تکلیف اثری نداره که بخواد اصل جاری کنه. اینجا گفتیم اینجا معنا، اینجا اینجا دیگه معنا نداره احتمال، اینجا استصحاب یا اینا هیچ جاری نمیشه، چون نه اصل مؤمن داریم نه اصل در موارد استقرار. همیشه اصول جاری میشه به لحاظ اثر عملی که داره، تنجیز و تعذیری که میخواد بکنه. این دیگه این مقدار مستره، این اثر عملی براش بار نمیشه، یعنی موقف عملیش عوض بشه. این ضرور، این واضحه که باید خارج بشه، در خروجش هیچ تردیدی نیست، چون عقلا واجبه. اما دیگه اصل عملی شرعی اثری نداره نسبت به این. به خاطر مخالفت اون تکلیفی که 20 دقیقه قبل اون تکلیف ساقط شد ازش، اون تکلیفی که الان نداره 20 دقیقه قبل داشت، اون تکلیف ره. چون در 20 دقیقه قبل این خروج 10 دقیقه همین اون موقع حرام بود، اون موقع که حرام بود اون معصیت کرد به اصرار خودش و ساقط شد همون موقعی که داخل شد. نبا عقلا واجبه و الا این عمل مبغوزه، منتها حرمت نداره. چرا؟ چون قدرت نداره. این یک بیان که ذکر شده. بیان دومی که ذکر شده که مرحوم آقای صدرم به این بیان تمسک کرده، گفته آقا تکلیف این شخص لغوه، چه اثری داره؟ چون تکلیف همیشه به دایه چیه؟ تحریک و باعثیته، ایجاب تحریک بر فعل، تحریم بعث و تحریک بر ترک. معنا نداره کسی که عاجزه چیکارش کنیم؟ تحریکش کنیم. این تصرف ده دقیقه رو نمیتونه ترک کنه، چون یا خارج میشه یا وای میسه. هر کار که بکنه این ده دقیقه چیه؟ تصرف ضروریه. لذا ایشون از باب لغویت مرحوم آقای صدر گفته تکلیف نسبت به این لغوه، و چون تکلیف نسبت به این مستر لغوه، لذا این حرمت فعلیه نداره. ایشون از لغویت این تکلیف و عدم قابلیت این تکلیف برای بعث و زجر پیش آمده. نمیشه گفت بهتر از وجه اوله، اونم یه وجه، اینم یه وجه. خدمت شما عرض کنم که این فرمایش آقای صدر ما قبول نکردیم. چرا؟ خوب دقت کنید، اینو خیلی روشن بارها گفتیم. ما تارتن مولا بر خصوص این مستر میخواد یک تکلیفی جعل کنه، این لغوه. مولا میخواد جعل کنه بر خصوص این مستر، این لغوه. اما یه دفعه مولا میخواد یک حکمی تکلیفی رو جعل کنه که هم مختار رو بگیره، هم قادر رو بگیره، هم عاجز به سوء الاختیار رو بگیره، برای عام میخواد جعل کنه. در این صورتی که برای عموم میخواد جعل کنه، کافیست که در جعل و این عموم یک نکته و مصلحتی باشه. دیگه لازم فرق است بین این که میخواد تکلیف رو جعل کنه برای خصوص، یعنی فعل مولا در خصوص این عاجزه. ما که میگیم قصب حرامه، تصرف حرامه، میگیم تحتش دو طائفه هستن، یک جعل بیشتر نیست. یک طائفه عبارت از قادره، یک طائفه عبارت از عاجزه به سوء الاختیاره. و کلن در این نحوه جعلهای عموم یک حکمت و مصلحتی هست که ازش تعبیر میکنیم به سیاقت قانونیه و سیاقت جعلیه. چون این عموم فراگیر بودن جعل، این اوقع در نفوسه، در کار کرده خودش اوقع در نفوسه، که یکی از کار کرداش اینه که فل جمله باعث میشه انسان کمتر سوء اختیار پیدا کنه و خودش دوچارش کار کنه، استرار کنه. مثالش اگر باشه که خود آقای صدر هم قبول داره، گفتیم تکلیف شامل ناس، غافل و جاهل مرکب میشه. شرب خمر حرامه، بر ملتفت حرامه، بر غافل هم حرامه. اشکال لغویت شده. خب تکلیف برای غافل چه اثری داره؟ چون غافل غافله دیگه، چه اثری داره تکلیف؟ جواب داده شده که بله، اگر شارع بیاد فقط شرب خمر بر خصوص غافل حرام کنه، این لغوه، بگه هر کسی که غافل بود بر او شرب خمر حرامه. اما اگر حکم رو بر مکلف جعل کنه که هم شامل ملتفت بشه و هم شامل چی؟ غافل، به نحو عموم جعل کنه. گفتیم این سیاقت جعل و قانونیش موافق با حکمت و اعتباره. این اوقع در نفوس خود این نحو جعل ها میتونه منشأ باشه برای اینکه انسان ها کمتر چیه؟ دوچار غفلت یا دوچار نسیان بشن. نه ربطی به اون خطاب داره؟ نه بله، اصلا ربطی به خطابات قانون نداره. یعنی خود تقنین تحریم به نحو عموم که شامل غافل هم بشه، این موافق با حکمت و اعتباره. چرا شرطه؟ قدرت چرا؟ او رو گفتیم که در جای خودش گفتیم آقا جعل تکلیف، خوب دقت کنیم، برای عموم عاجز و قادر. گفتیم این عقلاءً قبیحه، خود این جعل عموم قبیحه، عقلا چه این جعلی ندارن، لذا این قبح عقلایی و عرفی منشأ میشه برای اینکه ما در مقام استظهار از خطابات کتاب سنت شمولش رو نسبت به عاجز نفهمیم. فقط یعنی ظهور پیدا میکنه در قادر. گفتیم عقلاءً قبیحه. نه خارجه. مراد ما از عاجز کسی که به سوء اختیار تعجیز نکرده. اما در عاجز به سوء اختیار قائل هستیم که عقلاءً و عرفاً جعل تکلیف برای قادر و عاجز به سوء اختیار. نه، این که میگیم قبیح یا لغوه، این به یک شکلی دروی دو طرف سکه است. نه تلفیقی، هر کدومش کافی هستش. منتها وقتی که شما رو قف تأکید میکنین میگیم قبیح نیست، وقتی رو لغویت تأکید میکنین میریم سراغ جعل عام. اما اگر شما رو قف تأکید کردین دیگه ما نمیتونیم رو جعل عام بریم. مرحله قبل نداره، دوتا درسته به هم ارتباط داره، اما اینطور نیستش که طولی باشه. اگر شما رقوب انگوش بگذارید ما میگیم نه، تکلیف عاجزه به سوء اختیار قبیح نیست. اگر روی لغویت انگوش بذارید میگیم اگر به نحو خصوص جعل باشه لغو، به نحو عموم لغو نیست. کدوم؟ نه، اون وقتی که یا رو هر دو انگوش میزه یا رو یکی لغویته. خب وقتی از نه ناظر نیستی که، نه اینکه قبر قبول کرده نکرده، دو حیث مختلف میخوام بگم، به هم متوقف نیست. دو حیث، اگر رو قب انگوش بگذاری میگیم تکلیف عاجزه به سوء اختیار قبیح نیست. اگر رو لغویت اثر بذاریم میگیم در خصوص جعل لغوه، در اون لغویتی نیست. لذا آقای صد رو لغویت انگوش گذاشته، مرحوم آقای خویی روی قبح انگوش گذاشته. پس بنابراین آقا تحریم این خروج بر این شخص نه قبیحه چون عاجز به سوء اختیاره، نه لغوه، چون جر عام بوده، بر خصوص که جر نکرده مولا. که گفته هر تصرف قصبی حرامه، چه اون مکلف قادر باشه چه عاجز به سوء اختیار باشه. قبیح را اگر انگوش گذاشتین جواب دادیم که تکلیف عاجز به سوء اختیار قبیح نیست اصلا.
نه استاد، شما اون مقدمه را اگر نمیدید در لغویت بکنیم،
ببینید
نداره.
ببینید کار لغو در موالی عرفیه قبیح نیست. مثلا کسی مثلا همینطور مثلا بی خودی بشینی یک جایی بی خودی بدونید، این کار قبیح نیست. شما وقتی که میگین تکلیف عاجز، اگر رو قبحش اثر انگشت گذاشتید میگیم آقا قبیح نیست. اگر روی لغویتش انگشت گذاشتید دیگه یا قبیح نیست یا به قبحش لااقل کار نداریم. رو لغویت انگشت بذاریم میگیم جعل خاص نداره. بله جعل خاص لغوه، اما جعل عام دیگه لغو نیست. یعنی جعلی کنیم که شامل عاجز هم بشه. کدوم شامل عاجزی که تکلیفش قبیح نیست؟ عرض کردم همین الان توضیح دادم، ما که قدرت رو شرط میدونیم، در عاجز به سوء اختیار قدرت رو شرط نمیدونیم، فقط قدرت رو در جایی میدونیم که لا به سوء اختیار باشه، اونجا قدرت. بله یعنی شامل کسی که عاجز است لا به سوء اختیار، تکلیف شامل اون نمیشه، قبیحه. ببینین عاجز نیست، انسان میتونه در حال غفلت ترک حرام بکنه، انسان در حال نسیان فعل واجب رو مرتکب بشه. مثلا اصلا یادش رفته که در شریعت به مثلا انفاق بر عیال واجبه، با اینکه ناسیه اما از اون ملتفتن بیشتر ملتزم به انفاق هست، همیشه زیادی هم انفاق میکنه. اینطور نیستش که کسی اصلا یادش رفته که روزه ماه رمضان واجبه، منتها همه ماه رمضان هم روزه گرفته، اصلا واجب نیست. معتقد بوده که اصلا روزه ماه رمضان واجب نیست در شریعت، روزه ماه سفر واجبه. یادش رفته بوده یا جهل مرکب پیدا کرده، اما تمام ماه رمضان هم روزه میگیره، چون روزه مشروعه ولیکن معتقد بوده که واجب نیست. ماه رمضان روزش مستحبه، واجب نیست، اما مستحبه دیگه. قصد وجه لازم نیست، قصد قربت رو داره اما قصد وجه نداره. چی فرمودید؟
اگر شما فرمودید که قدرت شرط برای عاجز به سوء اختیار نیست، پس در خصوص عاجز به سوء اختیار هم اگر ملاقات وجود داشته نباید لغو باشه.
لغو چرا؟ چون به جهت اینکه در این خصوص چیه؟ خب معلومه که لغو وقتی لغو نسبت به حکیم هم که بسنجیم قبیحه. در خصوص این فعل اون هیچ اثری برش بار نیست. این فعل مولا هیچ ثمره ای نداره، هیچ اثری برش مترتب نیست. خدمت شما عرض کنم که عقاب لازم نیستش که تکلیفی باشه. خیلی موارد هست که عقاب هست، تکلیف نیست اما عقاب هست، مثل تکفیت ملاک، مثل تجری، استحقاق و عقوبت هست اما بدون که تکلیفی هم در اونجا اصلا باشه. هازا تمام کلام در مقام اول. پس خروج در نظر ما حرمت فعلیه منجزه داره و مستحق و عقوبت هم هست از باب معصیت. و اما صلات در حال خروج، انشالله باشه برای جلسه بعد که این صلات در حال خروج حکمش چیه، صحیحه یا باطله. الحمدلله رب العالمین.